بخش دهم.
من نسرین ماجدی رو پیدا کردم. پیدا؟ مگر دنبالش گشته بودم؟ مگر گمش کرده بودم؟ همون روزی که دوتا مرد دوهل و نقاره زن از سر خیابان پیدایشان شد و سر و صدایشان تمام خیابان را پر کرد و هر کی که توی خیابان بود یک جورای غیر داد و از همه قشنگتر غیر کارگرهای یه ساختمان نیمه تمام بود که بالای پشت بام ایستاده بودند و دستهایشان را به هم گرفته بودند و کردی می رقصیدند. روزی که سندروم پای بیقرار داشت پدرم را در می آورد، نسرین ماجدی را دیدم. پس خوابم تعبیر شد. واقعا که دو روز سه روز بعد از حمله به نوار غزه بود که من نسرین را دیدم. روزی که اعضای عمومی بود، روزی که خدا می داند چه تعداد بسیجی و مردم معمولی توی میدان فلسطین جمع شده بودند و هی شعار می دادند و جنایات صهیونیست ها را محکوم می کردند. من آن روز به میدان فلسطین رفتم، چون شب قبلش در تلویزیون پدری فلسطینی را دیده بودم که جسد پسرش را مثل نان سنگک روی دو دست گرفته بود. سر پسرک آویزان بود و دور چشمهایش خون مردگی داشت. باید یک پسر کوچولو داشته باشی تا با دیدن این صحنه فوری بگویی وای اگر این بلا سر پسر من می آمد چه حال و روزی داشتم. و راه بیفتی طرف میدان فلسطین تا به همه و قبل از همه به خودت بگویی درست است که از خیلی چیزها دل خورم، اما بالاخره که آدمم و باید یک جوهایی از خودم واکنش نشان بدهم، مخصوصا حالا که پای بچه های نانسنگکی در میان است. من به میدان فلسطین رفتم تا ببینم دست جمعی خشمگین شدن چطوریست. مثل دست جمعی فیلم دیدن است؟ مثل دست جمعی موسیقی گوش کردن است؟ من به آنجا رفتم و پلاکاردی دیدم که رویش نوشته بود مسلمان بپاخیز، قوقا کن، قیام کن. میشد تصورش رو کرد که کسی و یا کسانی آنقدر خشمگین بودن که فکر و تخیلشان درست و حسابی کار نمی کرده تا شعاری زیباتر و حساب شده تر برای این فاجعه انسانی درست کنند. من رفتم و آنجا نسرین ماجدی را دیدم که با همان خمیدگی بیست و اندی سال پیش راه می رفت و از صورتش حتی به اندازه یک مهر نماز هم معلوم نبود. روی جدول‌های کنار خیابان جلو سینما فلسطین نشسته بودم و بی خیال این بودم که باید ساعت یک و نیم بروم شاهین رو از مدرسه بردارم. همچین نشسته بودم و به روبرویم خیره شده بودم. انگار بچه خودم روی دستم مرده است. موجی هم نمی زدم. هی خیالات می کردم و اشک می ریختم که یک سومش برای مردم نوار غزه بود. یک سومش برای شاهین و یک سومش برای این جمله ایهود باراک که گفته بود هدف ما از حمله به غزه ایجاد تغییری ملموس در بخش جنوبی اسرائیل است. این تغییر ملموس کلی توی ذهن من رسوب کرد. چقدر خوب از تغییرات ملموس همه جا باشند. یک تغییر ملموس برای مردم غزه که درآمد روزانهشان کمتر از دو دلار است چقدر میتواند خوشایند باشد. یک تغییر ملموس توی روابط زناشویی. یک تغییر ملموس در نظام آموزش و پرورش. یک تغییر ملموس در قانون ارث. یک تغییر ملموس در نظام اقتصادی. یک تغییر ملموس در سنت‌های دست و پاگیر ازدواج. یک تغییر ملموس هر جا که اتفاق بیفتد چقدر میتواند امید بخش باشد. مگر به هوای همین تغییر ملموس در درآمد نیست که پیتزا بیست سر خیابان بیست متری هی دکورش رو تغییر میدهد. داشتم به صدای بلندگو گوش می کردم که توی آن همه دود و گرد و غبار شعار پراکنده می کرد که چادری روی صورتم کشیده شد و غبارهایش را روی من ریخت. چادر از کنارم گذشت و من حس کردم غبارهای آن را می شناسم. یعنی کشیده شدن چادر به آن شکل روی صورتم آشنا بود. فقط یک نفر می تواند آنقدر بی هوا از نزدیک دیگران رد بشود که خاک و خولی چادرش به او بچسبد. می خواهم بگویم نسرین از آن دخترهایی است که هنوز است اصلا مواظب چادرش نیست و همیشه نصف چادرش از در تاکسی بیرون می ماند و خیابان را جارو می کند. همیشه یه خدا هم پایین چادرش مثل آبکش سوراخ است. چادر را دنبال کردم و به زنی و یا دختر قوزی رسیدم که میان جمعیت دور می شد. زرنگی کردم و فوری بلند شدم و دنبال قوزش راه افتادم. من دنبال یکی راه افتاده بودم به این خیال که او همان نسرین ماجدی است. خواهر حمید ماجدی. یار شهید مهندسین. من با آن پالتوی مکوش مرگ مای یقه خز که از کانادا آورده بودم آمده بودم تا با خلق فلسطین همدردی کنم. اما دنبال یک خیال راه افتاده بودم. میخواهم بگویم او اصلا خیال نبود. نسرین بود. آن هم نسرین ماجدی. دنبالش دویدم. ناقلا هنوز تند راه میرفت. تمام آن صبحایی که با هم به حزب رفته بودیم او جلو جلو میرفت و من باید میدویدم تا به او برسم که نگران دیر رسیدن بود و متنفر بود از اینکه برای برادر وارسته توضیح بدهد چرا دیر رسیده است. به نسرین رسیدم و با دست راستم که از لوی سراستین خزدارم بیرون زده بود به قوزش زدم و شوخی کنان گفتم صبر کن، از نفس افتادم. حالا چرا من باید دنبال او میدویدم و با خنده و خوشرویی به قوزش میزدم؟ باید از بیغیرتی من باشد. چون بعد از آن همه بلایی که سرم آورده بود و حالا... نسرین ایستاد و من فقط دماغ و چشمای گود افتادهش را دیدم. سلام کردم و توقعی کوچکی داشتم که بغلم بگیرد و ماچم کند و از دیدنم خوشحال شود و به خاطر رفتار گذشتش دست کم عذرخواهی نصف نیمی بکند. اما نسرین مثل یک پرنده تاکسی درمی نگاهم کرد. به تک تک اعضای صورتم نگاه کرد. طوری نگاهم کرد که انگار من زیبی لیبنی بودم و گفته بودم جنگ موقعی تمام می شود که ما تصمیم بگیریم. من هم نامردی نکردم. طوری نگاهش کردم انگار او مسئول سی دهه خصومت ایران و آمریکاست. او طوری چشم توی چشمم دوخت انگار من با اسوبانی موسیقی زیرزمینی هستم. انگار تقصیر من است که متولدین شصت به بعد متمرد و زیادی طلب و بی بند و بار از آب در آمدند. طوری نگاهش کردم انگار او مسئول افزایش طلاق و بیکاری و تورم است. طوری نگاهم کرد که فهمیدم مرا با اسوبانی ائتلاف محافظه‌کارها و لیبرال‌ها در دور بعدی انتخابات می‌داند. و باز طوری نگاهم کرد که انگار مؤسس شبکه MTV من هستم و تقصیر من است که 340 میلیون بیننده در دنیا دارد و عامل تغییر فرهنگ جوان‌ها شده است. نگاهش کردم. یک نگاه خالی. هیچ وقت نمی‌توانستم همپای او راه بروم. چی رسد به این که همپایش فکر کنم؟ نگاهم کرد. طوری که انگار تقصیر من است پسرها موهایشان را دم اسبی میبندند و گوشواره گوش میکنند و بدون پیراهن کت میپوشند و فقط یک دکمه کت را میاندازند. نگاهم کرد. تو هم که طرفدار آزادی همجنس بازا هستی. طرفدار اینترنت فیلتر نشده. کتابی ممیزی نشده. لغو سنگسار. جوش آورده بود و یک ریز و بدون پلک زدن نگاهم میکرد. وسط نگاهش پریدم و ضربه نهایی را بهش زدم و طوری نگاهش کردم انگار او مسئول قتل ویکتور خاراست. همانطور که انتظار داشتم این نگاه آخر که خیلی هم پر انرژی بود بعد جوری او را از تک و تا انداخت. میخواهم بگویم بعد از 20 و اندی سال به نظر میرسید نسرین ماجدی هنوز عوض نشده باشد. نسرین چروکیده‌ای بود که هنوز هم ملاک دوستیش هماهنگی سیاسی بود. 20 سال بود توی سیرزمین خانه زندگی میکرد تا نگاهش به پدر سلطنت طنبش نیفتد. با من قطع رابطه کرد چون یک روز که از کتابخانه به خانه میرفتم سر راه از میدان انقلاب کاست ویکتور خارا را خریدم و برای ساختن بنای دوستی یک قدم بزرگ برداشتم و به محض رسیدم به خانه به او تلفن کردم و گزارش دادم چه کاستی خریدم. نسرین هم نامردی نکرد و گفت این یارو ویکتور خارا چپه. واقعا که؟ گفتم نمیدونی چه ملودی قشنگی داره. من از ملودی و ریتم و هارمونی حرف میزدم اما او داشت توی ذهنش تکلیف دوستیش رو با من معلوم میکرد. من داشتم میگفتم باورت میشه پینوشه یه خواننده رو بکشه؟ اما نسرین داشت به کلاس‌های برادر وارسته فکر میکرد که از آن به بعد فقط 2 تا شاگرد داشت. خودش و محبوبه. داشت من رو حذف میکرد. به همین راحتی. دست آخر این من بودم که از دیالوگ های بی صدا و چشمی خسته شدم و گفتم دست بردار. اینقدر پیر نشدم که نشناسیم. اما تو چه جوان موندی؟ دروغ میگفتم. دور چشمایش پر از چروک های عمیق بود. پوستش کدر شده بود و نوک دماغش آویزانتر از همیشه بود. بچانهش با اینکه در مقنعه مخفی بود معلوم بود که درازتر از قبل شده است. پرسید اشتباه نگرفتی؟ گفتم اشتباه؟ منو نمیشناسی؟ واقعا که دیگر وقتش بود مرا بشناسد. اما باز هم خبری نبود. حالا صدای شعار دادن و میکروفون آنقدر بلند شده بود که صدا به صدا نمیرسید. داد زد نه اسمتون. داد زدم داد زد داد زدم داد زد. عجب آلزایمری داشت. خودم هم داشتم به شک می افتادم. شاید هنوز هم از من دلخور بود که در 20 سالگی و درست در بعد از ظهر روزی که کلاس برادر ورسه رفته بودیم کاست ویکتور خورا رو خریده بودم. دست آخر گفتم مگه تو نسرین ماجدی نیستی؟ برادرت حمید، خونتون ابو سعید، برادر وارسته، محبوب الهی، کتابای دراز تحکیم وحدت، حزب، مسیر بیخار، لو دادن ساواکیا و... خندیدم و ادامه دادم. نجات سوسن از کمیته شهرارا، اینو که دیگه یادت نرفته. خشک و سرد گفت، همه اینا درست، اما من شما رو نمیشناسم. داشت به کاکل هایلایت شده هم نگاه میکرد که از زیر روسری بیرون ریخته بود و نمیکردم با دیدن نسرین که زمانی آن همه ازش حساب میبردم آنها را زیر روسری بشپانم. دوباره و سه باره و ده باره نشانی دادم و کدهایی از گذشته دادم. اما او مثل عکسی در قفل فقط نگاه هم میکرد. خول شده بود؟ دوش کم کم به این بر میخورد. میخواهم بگویم من خول شده بودم که بعد از 20 سال مثل مدونه‌ای که روسری سرش کرده باشد و کمی به خاطر کودکان قنزه غمگین به نظر میرسد سر راه نسرین ماجدی سبز شده بودم و موجه‌های بلند ریمل زدم رو به هم میزدم و میپرسیدم چطور منو نمیشناسی؟ نسرینم هی نگاه هم میکرد و حرف نمیزد. گفتم حالا که نمیشناسی پس خداحافظ. و خواستم از پیشش بروم. او هم اصرار نکرد بمانم و بیشتر آشنایی بدهم. بی تردید داشت ادای بیاد نداشتن رو در می آورد. گفتم هنوزم خونه پدرم زندگی می کنم. بلدی که کجاست؟ و بیش از آن نگاه ها کردم. از همونایی که قدیم ها به هر کسی می کردم نسرین می خندید و می گفت انگار یه زمانی تو موش بودی و اون گربه. اینقدر تو نگاهت نفرت بود. بعد بیرحمی رو به نهایت رساندم و یک نگاه آنچنانی دیگر هم بهش کردم تا بفهمد رفتارش چقدر حال به هم زن است. دیگر نماندم و از چادر بورش که به پایینش کلی مو و پرز و خورده کاغذ چسبیده بود دور شدم. پکرم کرده بود. دور شدم و بار دیگر که برگشتم او میان ده و چادر مشکی گم شده بود. میخواهم بگویم ما زنها باید بیشتر از اینها بهداشت ستون فقرات و آداب درست نشستن را رعایت کنیم. راه افتادم و برای فراموش کردن توهینی که بار دیگر بهم کرده بود ترانه مرسدس سوسا خواننده مبارز راه آزادی آرژانتین را زمزمه کردم. سپاسگزارم از زندگی که به من الفبا و واژه ها را داد تا بیاندیشم و بگویم مادر، رفیق، برادر.
بخش 11.
شب عاشورا رفتیم شاه عبدالعظیم. سر راه توی گیشا چشمم به پیره مرد خورد که بیرون بازار ایستاده بود و شلو ویلو یک دستی سینه می زد. همان بارانی تاناکورایی تنش بود و یک کلاه کشباف سیاه روی سرش کشیده بود که من را یاد برادر وارسته 23 ساله می انداخت. پشت کفش هایش را هم خوابانده بود. شاید برای همان تغییر ملموس در روند کسل کننده زندگیش بود که آمده بود و آنطور چشمای چپ و نمناکش را به نقطه ای در فضا دوخته بود. شاید من هم برای همین تغییر ملموس بود که شب عاشورایی راه افتاده بودم دنبال کوروش تا مرا ببرد به شاه عبدالعظیم که دسته های سینه زنیش یک سرش اینجاست و یک سرش آن دور دورها. می خواهم بگویم شوهر عزیزم همیشه از دسته های سینه زنی آنجا اینطوری حرف می زد. قبل از رسیدن به حرم به خیمه‌گاهی رفتیم که می گفتند عصر عاشورا قرار است تعزیه آنجا اجرا بشود. هوا سرد بود و من نکرده بودم لباس گرم بپوشم که هی نلرزم و آب بینیم راه نیفتد. از نزدیکی های خیمه‌گاه بوی دود و اسفند و شمع بلند بود تا خود خیمه‌گاه. روی زمین پر از کاه و خرده حصیر بود تا مثلا صحنه کارزار را القا بکند. تنه های بریده چند تا نخل را توی زمین فرو کرده بودند و با سیم و تناب بهش برگهایی بسته بودند که خود و وکیلی فرقی با نخل زنده نداشت. آدم بود که کنار نخل ها ژست می گرفت و عکس می انداخت. قبل از همه خیمه سفید هور بود که اگر رویش نوشته نشده بود هور دلاور، هیچ جوری نمی شد فهمید خیمه کیست. در ورودی خیمه سه وجب بیشتر نبود و معلوم بود که سازنده خیمه نمیخواسته کسی توی آن برود. اما زنی که چادر مشکی کلوکه به سر داشت، نصف بدنش رو توی خیمه کرده بود و معلوم نبود چه کار دارد میکند که اینقدر مهم است که نصف بدنش رو آن طور زننده از خیمه بیرون گذاشته است. ایستادم و توی آن سرما به زنه نگاه کردم تا ببینم کی کارش تموم میشود و اصلا کارش چی هست. زنه هم هی کارش رو کش میداد. داشتم از سرما می لرزیدم. بعد که زنه بلند شد، چشمانش خیس اشک بود. می خواهم بگویم که او خود نسرین ماجدی بود. خدایی بود که داشت آب چشم و دماغش رو پاک می کرد و ما را ندید. بعد جوری توی حال خودش بود. به شوهر عزیزم نگاه کردم که داشت به سوالهای شاهین درباره عاشورا جواب می داد. و حواسش نه به من بود و نه به نسرین ماجدی که با پشت خمیده داشت دور می شد. میخواهم بگویم که او چطور میتوانست نسرین ماجدی باشد وقتی چادری مشکیش کلوکه بود. درستش این است که نسرین داشت خودش را به ذهن من تحمیل میکرد. داشت مرا اسیر تصوراتش میکرد. همانطور که سالها پیش دختری به اسم زریان چنان عشقش نسبت به کوروش پرقدرت بود که مثل یک عقاب من را در چنگالش گرفت و وادارم کرد کوروش را به او تقدیم کنم. وقتی که زن کلوکه پوش حالا هر کی میخواست باشد دور شد، توی خیمه رو نگاه کردم و دیدم که چند تا شمع لاغر مردنی روی پاره آجری ایستادند و مثل من از سرما میلرزند. آن طرف رود ساختگی فرات چهار تا شتر نشسته بودند و رویشان پتو انداخته بودند تا سرما نخورند. شتربانشان چفی انداخته بود و داشت سیگار میکشید. مردم به شترها دست می زدند و شترها سرشان را تکان می دادند و زنگوله هایشان صدا می داد. بعد هی عکس بود که انداخته می شد. همه فکر می کردند شتربان اجازه نمی دهد کسی با شترها عکس بیندازد. اما شتربان که در جواب سوال شوهر عزیز من که پرسیده بود مراسم که تمام بشود شترها را کجا می برید و او گفت به ورامین و مال خودمانند، اول، دختر بچه های صورتی پوش را کنار شترها بردند. بعد پرو بازی در آوردند و پسرهای کوچکشان را روی شترها نشاندند و هی با دوربین موبایل عکس انداختند. کمی که گذشت همه داشتند با شترها عکس می انداختند. نامزدها، سربازها، افغانها و دست آخر پیرمردهایی که یک دندان بیشتر نداشتند. فقط من و شاهین و شوهر عزیزم بودیم که با شترها عکس نینداختیم. فقط به این دلیل که موبایلمون دوربین نداشت و ما فهمیدیم که داشتن موبایل دوربیندار در شب عاشورا از گرفتن قضای نظری واجب تر است. راه افتادیم به حرم برویم. نرسیده به حرم شوهر عزیز من پرسید: چادر تو آوردی؟ گفتم: کدوم چادر؟ چادر برای چی؟ گفت: بدون چادر که نمیتونی بیای تو حرم. بعد غر زد: این همه زحمت کشیدیم تا اینجا اومدیم بیفایده. همیشه همه کارمون نصف نیمه است. خندیدم. عصبی شد و پرسید: کجای حرف من خنده داشت؟ صدایم رو پایین آوردم و نجوا کنان پرسیدم: کدوم کارمون نصف نیمه بوده؟ و بازم خندیدم. شوهر عزیزم گفت: دست بردار شب عاشورایی. بعد که به ماشین نزدیک شدیم دیدیم قلقلی برپاست. انگار عالم آدم دور وانتی درب و داغان جمع شده بودند و دستهایشان را دراز کرده بودند به طرف ظرف‌های یک بار مصرف آش‌ریشته‌ای که مردی از بالای وانت پخش می‌کرد. خواستم به کوروش بگویم بد نیست ما هم جلو برویم و کاسه آش نظری بگیریم که دیدم کوروش روی شیشه ماشین خودمان خم شده است. پرسیدم: به چی نگاه می‌کنی؟ و نگاه هم به یک رشته بلند بالای آش افتاد که روی ماشین دور خودش پیچیده بود. یعنی طوری افتاده بود و پیچ خورده بود انگار یکی باهاش نوشته بود حسین و سه تا لوبیا را هم له کرده بود و باهاش نقطه‌های حسین را گذاشته بود. کوروش داشت میان مردم را نگاه می‌کرد ببیند می‌تواند سر نخی پیدا کند یا نه و در همان حال گفت: کسی شوخیش گرفته. گفتم: نه بابا، تو این شلوغ پلوغی کی تو رو میشناسه که بخواد شوخی کنه؟ و نمیدانم چرا فکرم رفت پیش نسرین ماجدی. اصلا چه معنی داشت که او به فکرش رسیده باشد شب عاشورا بیاید اینجا؟ به جایی که من و کوروش هر سال عاشورا میاییم. آیا اتفاقی بود؟ اصلا اگر آن زن نسرین بود، چرا چادر کلوکی سرش بود؟ من یک چادر از دم در حرم اجاره کردم و توی یه چادری فرو رفتم که روی سر خیلی ها قرار گرفته بود. چادر محترمی بود. نه به این دلیل که بیشتر از هر کس دیگری به حرم و زیارت رفته بود. نه به این دلیل که آرام و بدون هیچ اعتراضی روی سرها را می پوشند. پس به چه دلیل؟ الان چیزی به نظرم نمی رسند. ما شب عاشورا دسته های سینه‌زنی را دیدیم که از روی قبرهای باغ توتی می گذشتند و نوحه می خواندند و طبل و سنج می زدند. همون شب شاهین گفت:
چون که این که توی دلم می لرزه وقتی اینا طبل می زنن.
همون شب که لحظه ای فکر کردم ونی با رنگ سبز روستایی از کنار ماشین ما گذشت که رانندش بی تردید ریش و سیبیلی سوخته داشت و لبخند مسخره و بی موقعی توی صورتش سرگردان بود. همان شب تعداد کشته شده های غزه 635 نفر شده بود و بعد از 11 روز هنوز محاصره دارویی و غذایی ادامه داشت. همان شب مطمئنن 1,400,000 نفر مردم غزه که 635 نفرشان کم شده بود به تغییر ملموسی در زندگی رسیده بودند و دست کم جایشان گشادتر شده بود. چه بسا از این به بعد دیگر متراکم‌ترین منطقه مسکونی جهان باریکه غزه نباشد.